الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المعيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووزعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانسب و إلى ربك فارغب. هدیه به پیشگاه مقدس و نورانی نبی مکرم اسلام، عقل کل عالم، صادر اول، حضرت ختمی مرتبت رسول الله محمد صلی الله علیه و آله. و همچنین سبط اکبر اون بزرگوار امام مجتبی کریم اهل بیت امام حسن علیه السلام صلواتی ختم کنید. خب، شب شهادت یا ارتحال نبی اعظم است و علل قاعده باید راجع به اون حضرت بعضی از کلماتی که هست بیان بشه. خب، شخصیت بزرگواری مثل رسول خدا رو نمیشه در همین دقایق محدود و کم بحث کرد. خدای تعالی در قرآن کریم رسولش رو معرفی کرد. برای امشب من به ذهنم رسید یک بحثی رو مطرح بکنم راجع به رسول خدا، هم رسول مربوط به رسول الله باشه، هم مربوط به بحث امامت باشه. حالا مباحثی که شاید کمترم به ذهن شما یا به گوش شما رسیده، این مطالب رو هم بشنوید خوبه. هم بعد علمی داره، معرفتی داره، هم بنیه معرفتی شما رو نسبت به اهل بیت و رسول خدا تقویت میکنه. این مباحث باید بیشتر مطرح بشه و بیشتر یاد بگیریم و بلد باشیم. لذا این بحث دقیقی است، من عرض میکنم خدمتتون و امیدوارم که انشاءالله مرضی رضای اهل بیت باشه انشاءالله و رسول خدا. این دو شب پایانی ماه صفر و آخر این سفره است که دو ماه پنج شده بود در حال جمع شدنه، بعد تا اونجایی که مقدور بهره ببری. من آیات مبارکی سوره شرح رو خوندم، انشراح. الم نشرح لک صدرک. آیات بسیار نورانی و مبارکی است. معارف مربوط به این سوره مفصله و بلنده. مراحل بعثت رسول خدا و رسالت اون حضرت رو تشریح میکنه و جریان قدیر خم و ادامه نبوت، بحث امامت و خلافت مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه رو بیان میکنه، البته با توجه به روایاتی که ذیل این سوره مبارکه آمده. بالاخره بحث قدیر خم 18 ذی‌الحجه 28 صفر فاصله تقریبا 70 روزه از وقتی که منصوب شد امیرالمومنین به وصایت و خلافت و امامت تا ارتحال پیغمبر نزدیک 70 روز. روز 71 روز 75 همه منکر شدن، یعنی چند روز که گذشت بیعت نکردن دیگه، نیومدن جلو. حالا این بحثی که عرض میکنم صریح قرآن است و بهره‌گیری از آیات الهی. سوره انشراح از گشایشی در رسالت رسول خدا خبر میده و خدای تعالی از گشادگی و شرح صدر و سینه رسول خدا و آسودگی قلب نبی مکرم اسلام خبر میده. در این سوره خبر میدهد که چگونه مسئولیت بزرگی از دوش پیغمبر برداشته شد و سختی ها تمام میشه. علم نشرح لک صدرک، به تو شرح صدر دادیم. آیا ما به تو این گونه عمل نکردیم؟ به تو شرح صدر ندادیم؟ دادیم. به تو شرح صدر دادیم تا به آسانی از زخارف دنیایی و مسائل مادی فاصله بگیری، بگذری تا بتوانی معارف بلند الهی رو درک کنی و مشکلاتی رو که در مسیر هدایت مردم هست رو تحمل کنی. علم نشرح لک صدرک. من آروم آروم مطلب رو عمیق‌تر میکنم، شما دقت داشته باشید. این همون شرح صدریست که نزل به هر روح الامین على قلبک لتکون من المنذرین. نزل به هر روح الامین على قلبک. این قلب نبی اکرم اینقدر گشایش و گستردگی داشت که روح الامین جبرئیل سلام الله علیه بر اون قلب نازل شده. این شرح صدر میخواد. بعضی دیدید یه چیز کوچیکی که در اختیارش قرار داده میشه به خاطر اون سعه صدری که نداره خودش رو میبازه، خودش رو خراب میکنه. خب توی این فضا ببینید، میگه آیا ما به تو شرح صدر ندادیم؟ این همون شرح صدریست که عرض کردم قلب پیغمبر فرودگاه شد، فرودگاه جبرئیل. در رابطه با سوره مبارکه انعام دارد به این که هزاران ملک، تو بعضی از روایات دارد به این که 70,000 ملک بعضی از سوره های قرآن رو مشایعت کردن. این سوره ها میگه نزل به روح الامین علی قلبک، آیات بر قلب پیغمبر نازل میشد. وقتی نازل میشد جبرئیل اینو می آورد، 70,000 ملک این آیات رو مشایعت میکردن، یعنی اینا هم بر قلب پیغمبر نازل شدن. این بعد سعه صدر و گشایش و گنجایش خیلی زیادی داشته باشه. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام از خدای تعالی طلب کرد موقعی که داشت میرفت برای براندازی طاغوت زمان فرعون، که برادرم رو هم همراه من بفرست، که خدای تعالی اجابت کرد. از خدا خواست رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. رب اشرح لی صدری، خدای به من شرح صدر بده، من یک گشایشی پیدا بشه سینم که بتونم برم تبلیغ دین رو بکنم، بتونم با طاغوت مبارزه بکنم، بتونم در مقابل استکبار مثلا بایستم اونجا. اما در این سوره مبارکه خدای تعالی میگه به رسول خدا ما دادیم. این فرق داره ها، که یک کسی طلب بکنه به یک کسی بدن. رب اشرح لی صدری، خدای به من شرح صدر بده. اینجا خدای تعالی راجع به رسول الله میگه علم نشرح لک صدرک. و نویسر و کلل یسرا، توی اون آیه دیگه داره و نویسر و کلل یسرا، اینجا میگه و یسر دی امری، کار رو هم بر من آسان کن. حضرت موسی میگه در صورتی که راجع به پیغمبر خدا میفرماد و نویسر و کلل یسرا، ما برات اصلا کار آسان کردیم، این طلب میکنه آسان بکن، میگه کردیم، نه کار را بر تو آسان کردیم، تو رو برای کار آسان کردیم. خیلی فرق داره. و نویسر و که تو رو للیسرا، برای کار. این که وجود یه شخصی آسان برای کارهای الهی بشه تا اون کار رو براش آسان بکنن خیلی فرق داره. یه وقت راه ها رو برطرف میکنن، موانع رو بر میدارن، کارها رو ساده میکنن، میگن بیا کارا آسان شد تو برو انجامش بده. یه وقت نه، این شخص برای کار آسانه، هر چیزی رو بهش میگم میگه باشه بریم فلان کار، بریم اون کار رو انجام بدیم، انجام بدیم، جنگ انجام بدیم، اون بعد اینجا شکنجه بشی انجام بدیم، آسانه براش. من یسر و کلل یسرا، اینا مقام ها، اینا جایگاه پیغمبره. امشب شب شهادت و ارتحال پیغمبره، میخوایم توجه داشته باشیم، البته به نکته دیگه هم توجه بکنیم. شرح سردی که حضرت موسی میخواد با شرح سردی که پیغمبر داره خیلی فرق داره. این شرح صدر خیلی عجیبه. در خطبه 178 از خطب نهج البلاغه، اونجا امیرالمومنین یه نکته رو بیان میکنه. در خطبه 178 این شرح صدر رسول خدا باعث شد که نام رسول خدا بلند آوازه بشه. و رفعنا لک ذکرک، این رفعت نام که نام رسول خدا بالا رفته به خاطر اینکه کارهایی را انجام داد، به خاطر اون شرح صدری که داشت بلند آوازه شد. و رفعنا لک ذکرک یعنی بلند آوازه شدی دیگه، نام دلن. ببینید الان در سراسر عالم نام پیغمبر برده میشه، اونم نه به تنهایی، نام پیغمبر در کنار نام خدای تعالی برده میشه. اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. الله صلی الله علیه و آله. همونطوری که نام خدا بلند آواز است، نام رسول خدا هم در کنار نام خدا رفعت پیدا کرد. و رفعنا، ما این کارو کردیم، نام تو رو کنار نام خودمون گذاشتیم. هر کس اسم ما رو میبره، اسم تو رو میبره، اسم تو رو میبره. در این خطبه چه فرمود؟ در خطبه 178 و اشهد، یه قسمتیشه دیگه، و اشهد ان محمدن عبده، و رسول حل مجتبا من خلائقه و المعتام لشرح حقائقه. شهادت میدم به این که پیغمبر عبد خداست و فرستاده خداست، مجتباست، اجتبا شده، اجتبا یعنی انتخاب، یعنی یه مجموعه هستن. اگر شما مثلا یه اشیا رو در نظر بگیرید، مثلا میوه، میوه های خوب، میوه های بد، اون کسی که میره میوه های خوب رو جدا میکنه میگن اجتبا کرد، اجتبا. جابی یعنی جدا کننده، رفت خوباش رو جدا کرد، این خوبا میشن مجتبا. امام مجتبا هم که میگن یعنی تو بین انسان ها او خوبه. همونطور که مصطفی اینجوریست، مصطفی از استفا میاد، استفا یعنی از بین خوبها اون خوبترینش رو انتخاب کردن. یه وقتم شاید اینجا گفتم، مثلا سرکه که میگیرن، آبغوره که میگیرن، زیتون رو که روغنش رو میگیرن، این روغن دردی داره، اون ته میشینه. سرکه نمیدونم آبغوره اینا، اون ته دردیاش میشینه، اون روش که خالصه، اون کسی که اون خالص رو جدا میکنه میگن استفا، یعنی اون خالصه رو چیکار کرد؟ جدا کرد. از بین انسانهایی که دردی دارن تو انسانهای خوبی هستن، از توی اون خوبا پیغمبر اکرم رو، رسول خدای تعالی رسول الله رو مصطفی کرد، استفا کرد، شد مصطفی. مجتبا هم همینه، اونا به معنی جدا کردن از بین خوبها و بدها، اون خوب رو انتخاب کردن، خوبترینش رو جدا کردن، میشه مجتبا. اینجا امیرالمومنین فرمود به این که و اشهد و شهادت میدم که پیغمبر عبد خداست و رسول حل مجتبا، اون رسولی است که جدا شده من خلائقه، از بین خلائق. تا اینجا یکی دو، والمعتام لشرح حقائقه، و گزیده شده برای شرح دادن حقائق. این عبارت، این کلمه شرح حقائق چون شرح صدر داشت، چون سینش فراخ بود برای به دست آوردن حقائق و تفسیر و توضیح اونها، خدای تعالی او رو انتخاب کرد. امیرالمومنین این رو داره توضیح میده که شرح صدر کجاست. علم نشرح لک صدرک، ما به تو شرح صدر ندادیم، خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که تو حقایق عالم رو میفهمی و میتونی برای مردم چه کار بکنی، تفسیر کنی، توضیح بدی، شرح بدی. عرض کردم آروم آروم دارم میام جلو تا معانیش دقیق تر و عمیق تر بشه، و الا بدون یه همچین سعه وجودی هرگز ما به تو یه همچین سمتی رو نمیدادیم. یعنی اصلا نمیتونستی یک همچین سمتی رو داشته باشی که بتوانی حقایق عالم رو توضیح بدی، چون اول بعد انسان درک بکنه بعد بتونه توضیح بده، بعد اینقدر گنجایش داشته باشه کسی که میخواد دریا رو توضیح بده، بعد خودش دریا صفت باشه، دریا بینش باشه. حالا کسی که درکش به اندازه یه دونه پارچه، به اندازه یه دونه مثلا گالونه، نمیتونه که دریا رو توضیح بده، که بعد خیلی گنجایش وجودی داشته باشه. از باب اینکه شرح صدر و گسترش او به معنای وسعت قلبه، لازمش زیاد شدن علم، چون علم در قلب قرار داده میشه. اون کسی که طلب شرح صدر داره مثل حضرت موسی علیه السلام، در حقیقت طلب علم هم داره. میگه شرح صدر، به من سینه منو گشاد کن، بزرگ کن، یعنی علم منو زیاد کن، من میخوام برم با طاغوت مبارزه کنم، بتونم اونجا چی بگم. ربش رهدی صدری و یسری امری وحلل عقدة من لسانی، گره های زبان من رو هم باز کن. چون حالا حضرت موسی شنیدید دیگه، اون بچه که بود که برگشت در دامن فرعون، در اونجا تو هم بچگی زغال برداشت گذاشت رو زبونش، این بنگل بود اونجا، آتشی بود، این آتش رو دست کرد گذاشت زبانش، زبانش سوخت و یک گرهی در زبانش بود. لذا برای رفتن تبلیغ کردن یه گیر زبانی و بیانی داشت. هارون باهاش بود دائم، هارون به عنوان کسی که تبلیغ دین میکرد در کنارش بود، نه اینکه صحبت نمیکرد، نه، در مقام بیان یه مقداری لکنت داشت، گیر داشت. وحل العقدة من لسانی، این گرهه تو بیان مطلب رو خدای از زبان من باز کن. این میگه که یعنی علم منو زیاد کن دیگه، چون بعضی وقتا این عقده‌ای که توی زبان هست به خاطر کمبود علمه، آدم داناییش نسبت به یه موضوع کمه، نمیدونه چی باید بگه، هی دست و پا میزنه، به زحمت میفته، میگه آقا من با طاغوت بجنگم، زبان منو باز کن. لذا مطلوب این پیغمبر خدا زیاد شدن علمه، در حالی که به رسول الله میگه ما این علمو به تو دادیم، شرح صدرم به ده، همین داره به دادیم، تو دریای علمی، تو اصلا شهر علمی، مدینه العلم، مدینه الحکمه. همین امشب، همین روزایی که داره از دنیا میره رسول خدا، امیرالمومنین رو نزدیک خودش کرد، پارچه انداختن رو سر هم، و بعد اونجا هزار باب از علم رو که هر باب او هزار باب دیگه ازش باز میشد رو طبق روایت به امیرالمومنین آموزش داد. آقا فهمیدن به این که خب چی یاد گرفتید، بعضی پرسیدن که چی، گفت حضرت اینجوری، یعنی هزار هزار، گفت خب چقدرش، تا گفت تا قیامت یه دونه الف ناقصش، نه الف کامل، الف مقصوره ای از علم رو مردم میفهمن از این هزار هزار بابی که یاد داد. الان سرعت علم و صنعت رو ببینید با چه سرعتی است. هر روز آدم عقبه نسبت به اون چیزایی که روز قبل میدونست، امروز یه چیزایی میدونه، فردا باز یه چیزایی اومده که امروز عقبه. به حضرت الله بحث من تفسیر این سوره نیست، به مناسبت الله اینا پیش آمد، اینا معانی است که برای علم نشرح لک صدرک میتونیم فی الجمله انجام بدیم. در ذیل این آیات آیات سوره انشراح و شرح یه روایاتی داریم، این روایات قشنگه. به عنوان نمونه در بهار جلد 36 و تفسیر قمی جلد 2، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رضوان الله، یکی از محدثین شیعه و از مشایخ شیخ کلینی است. شما کتاب کافی رو که باز میکنید میگه محمد ابن یعقوب، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه یعنی ابراهیم ابن هاشم، ان ابن ابی عمر، ان صفوان، حالا افرادی که از اسمشون، ان علی ابن ابراهیم یعنی محمد ابن یعقوب، ان علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم شیخ مرحوم کلینی است. ایشون روایاتی که آیاتی که در قرآن کریم هست زیدش روایتی از معصوم آمده جمع‌آوری کرده، شده 2 جلد کتاب به اسم تفسیر قمی، معروف به تفسیر قمی. این تفسیر رواییه، هیچ توضیحی هم نداده. مثلا ما الان داریم این آیات رو داریم میخونیم، برای شما داریم توضیح میدیم. اونجا زیل هر آیه روایاتی که بوده رو آورده، آیه بعد روایاتش، آیه بعد روایاتش، هیچ توضیح نداده. در اختیار افرادی که هر کسی میخواد استفاده کنه استفاده بکنه. بهش میگن تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. از علی ابن ابراهیم هم عرض کردم شیخ مرحوم کلینی، شیخ کلینی رو هم که میشناسید دیگه، از فوق از علی ابن ابراهیم از مشایخ کلینی. حالا اینو به عنوان نمونه میگم، حدیث خیلی قشنگه، این رو دقت بکنید. یه صلوات بفرست. اگر شب رسول خدا نبود چجوری صلوات میفرستدین؟ یه صلوات بفرست. حالا این روایت، این متن روایتی که دارم میخونم، همین کلمه به کلمه آیه رو معنا کرده براتون. علم نشرح لک صدرک، دیگه ترجمهشو میگم، آیا سینه تو را فراخ قرار ندادیم؟ امام صادق به نظرم یا امام باقر سلام الله علیه اینجا فرمودن علم نشرح لک صدرک، یعنی به وسیله علی علیه السلام که او را جانشین تو قرار دادیم، آنگاه که مکه را فتح کرد و قریش به اسلام داخل شدند، خداوند سینه و باطن پیامبر را گشایش عنایت فرمود. یعنی علم نشه آیا ندادیم؟ حضرت فرمود این منظورش این است که ما به وسیله امیرالمؤمنین که کمک کرد پیغمبر این مسیر رو طی بکنه و فتح مکه بشه و اسلام گسترش پیدا بکنه، شرح صدر پیدا کرد و وزعنا عنک وزرک، مشکل تو رو از دوشت بر نداشتیم. حضرت فرمود این مشکلی که برداشته شد به وسیله علی علیه السلام، جنگی که کمرت را می شکست، یعنی بار اون جنگ بر کمر تو سنگینی میکرد، از دوشت برداشتیم. 80 تا غزوه و سریه امیر و پیغمبر خداش انجام داد، 79 تاش امیرالمومنین حاضر بود، اون یه دونه هم به دستور خود پیغمبر گفت نمیخواد بیایید، که البته اواسطش دوباره یه جور دیگری شد. تمام این جنگ ها رو بارش رو دوش امیرالمومنین بود. و وزعنا عنک وزرک، توی این روایت داره میگه که ما این سنگینی بار رسالت رو به وسیله علی از دوش تو پیغمبر برداشتیم. خوب روایت رو دقت بکن، روایت قشنگی. و رفعنا لک ذکرک، یعنی یاد تو رو بلند آوازه قرار دادیم. هر وقت نام پیغمبر برده میشه، نام خدا برده، نام من خدا برده میشه، نام توی رسول خدا هم برده میشه، همون که مردم در درودشون میگن. بعد فرمود انما العسر یسرا، یعنی با هر سختی آسانی هست. اینجا حضرت فرمودن مادامی که در سختی بودی آسانی برایت آمد. فاذا فرغت فانصب. اون وقتی که فارغ شدی فاذا فرغت فراغت یافتی فانصب نصب کن. حضرت اینجا فرمودن آنگاه که از حجت الوداع فراغت پیدا کردی امیر المؤمنین را نصب کن. این شرح این آیه رو داده میگه فاذا فرغت من حجت الوداع فانصب امیر المؤمنین رو. میخواد بگه اینجا فاذا فرغت از چی فارغ شدی؟ آیه چی علم نشر لک صدر میگه از چی فارغ شدی؟ اگر از حجت الوداع فارغ شد جریان قدیر خمه. این آیه میخواد بگه که این سوره داره جریان قدیر الخم رو برای ما قدیر خم رو داره. من مکی که امسال بودم به این عرب یکی دو تا روز عید قدیر گفتم که امروز چه روزیه؟ من سمی عربا پرسیدم از سعودیا گفتم روز قدیره. گفت قدیر؟ قدیر. گفتم قدیر خم. گفت ها قدیر قم. اینو شماها درست کردید مال قمی هست. این مطلق به ما گفت گفت قدیر خم نیست این قدیر قمه. آره یعنی نمیدونن پر در کتب اونها بیشتر سند این روایت قدیر از اهل سنت رسیده. اتفاقا خیلی از اسنادی که داریم سندهاش شاید قدیر به 600-700 تا سند داشته باشه. حالا غرض اینقدر در محصور خبری و اینها هم قرارشون دادن یا از رو بغض و عناد که زیر بار نمیرن فاذا فرغت فانصب. بعد و الی ربک فارغب و به سوی پروردگارت رغبت پیدا کن. این روایت من اصل این که این حدیث رو شروع کردم بخوندن و این آیه سوره رو بیشتر برای فاذا فرغت فانصب بوده و الی ربک فارغب بوده. این دوتا رو بخوام بیشتر روش کار بکنم. این مقدمه بود برای این. پس این سوره با قدیر خم و مسائل مربوطه به قدیر ارتباط داره. روایاتی هم داریم که شأن نزول آیات پایانی رو مربوط به قدیر خم میدانه. شأن نزول این آیات رو چند دسته هم روایت داریم، یه دسته نیست. روایاتش متعدده، متواتره. من یادداشت کردم همه رو که اگر بخوام بگم مدت طولانی اون روایات طول میکشه، که هم در ضمن روایت به حجة الوداع و حج آخر پیغمبر اشاره میکنه و هم به قدیر خم اشاره میکنه. از امام صادق علیه السلام فاذا فرغت فانصب قال فاذا فرغت من حجة الوداع فانصب الامير المؤمنين و الى ربك فارغب. بعد اینجا فنسب نمیگن، ما میگیم فنسب، 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 که حالا این رو توضیح خواهم داد. داره وقت میگذره، به نظرم بقیهش رو باید فردا شب براتون توضیح بدم. فاذا فرغت فنسب به این قرائت خونده شده. توجه داشته باشید بحث قرائت، که قرائت آیه آمده فاذا فرغت فنسب. این فنسب یا فنسب که به فتحه در قرآن که الان ما داریم عثمان تاهینا فنسبه دیگه، خود شما هم حفظید و اضافه فرخته فنسب، هم هم همینو بخونن. بعد هم الان هم همینو بعد خونده، نمیخوام بگم جوری دیگه بخونید. ولی به کسر هم آمده در اختلاف قرائات، به کسر هم آمده، یعنی بعضی از قراء فنسب خواندن. به اضافه اینکه روایات زیادی هم داریم که فنسب بخونید. و اختلاف قرائت در حد حرکات و سکنات، یتطهرنه و یتطهرنه، اینا داریم. مثلا تو آیات داریم جایی داره یتطهرنه، جایی داریم که یتطهرنه خوندن. اینا اختلاف قرائته. اینا در معنا درسته که بعضی جا معنا رو تغییر میده، ولی تحریف قرآن نیست. نه بگه آقا داره قرآن تحریف میکنه، آقا قرآن رو برد داره از یه مسیر دیگه داره به یه مسیر. اینا رو تحریف نمیگن بهش. نه چیزی از آیه کم میشه، نه چیزی به آیه اضافه میشه. اختلاف قرائت، ما تو اختلاف قرائت هم شیعه و هم سنی همه این رو قرائت دارن که اختلاف قرائت در حد حرکات و سکنات نه بدعت، نه تحریف، نه کم و زیاد کردن قرآن. الان یه وقت من قاره رو دعوت میکردم همین مسجدمون میومد، یکیشون شروع کرد اختلاف قرائت خوندن، و شمس و زهیهی و القمر ازا تلیهی. خب اینا همه مردم مسجدی همه مرگز یه رفعه به من نگاه کردن، یعنی گفتن این قاری به این معروفی چرا داره غلط میخونه، چون هیچ کدوم اختلاف قرائت رو نمیدونستن که این اختلاف قرائت داره اختلاف قرائت میخونه. اتفاقا برای به وجد آوردن اینا بعضی وقتا میخونن دیگه اختلاف قرائت، نیبی نداره. لذا شما الان ذهنتون وحشت نکنه که و اضافه رخت فنسب و این خون و اضافه رخت فنسب، معانیش رو حالا عرض میکنم. پس دقت داشته باشید، روایاتی داریم که تصریح میکنه حتما با کسره بخونید، اصلا میگه با کسره بخونید و اضافه رخت فنسب بخونید، حتی گاهی گفته شده که با کسره بخونید، حتی زید گفته و اضافه رخت فنسب به کسر، به کسر. بعضی روایت داره که وقتی هم خواستید بخونید به کسر بخونید، حتی اینجوری داره. گاهی هم تو تجزیه ترکیب عبارت که میخونیم چاره نداریم، اگر بخوایم ادبیات عرب رو رعایت بکنیم میبینیم باید حتما به کسر بخونیم، چاره غیر از به کسر خواندن نداریم. فنسب یعنی تلاش کردن، فنسب یعنی تلاش کن، رنج ببر. و اضافه رخته رنج ببر، وقتی فارغ شدی رنج ببر. این چه معنی میده؟ دقت بکنید، حالا تو خودم این ترجمه کردنش. گفتن منظور عبادت، یعنی اگر از یه عبادتی فارغ شدی خودتو به زحمت بینداز توی عبادت دیگری. این هم روایت هم داریم. از حج فارغ شدی به جنگ، از جنگ فارغ شدی به روزه، از روزه فارغ شدی به نماز. و اضافه فرخته از یه عبادتی فارغ شدی خودتو به یه عبادت دیگه، میگن فعل لازمه. و اضافه فرخته فنسب، فنسب این نصب فعل لازمه، به قول ما طلبه ها لازم نلازم، لازم مفعول نمیخواد. اما فنسب یعنی منسوب کن، یعنی نصب کن. فنسب این فعل متعدیه، فعل متعدی مفعول میخواد. کیو نصب کنم؟ برای چی نصب کنم؟ کجا نصب کنم؟ این فعل دیگه، این فعل مفعول میخواد. نصب کن کیو؟ برای چه کاری نصب کنم؟ مطلب سنگینه. گاهی مفعولی است، گاهی دو مفعولی است. در همه روایات ولو جایی که تصریح شده تصریح به کسر نشده، لازمه که فعل رو متعدی بخونیم، چون یه دونه مفعول یا دو تا مفعول در کلام ذکر شده. فاذا فرغت، وقتی که از مسئولیت پیامبری فارغ شدی، فنسب یعنی فنسب، تلاش کن. فنسب اگه بخونیم تلاش کن و خودت رو به زحمت بینداز، معنا همچین معنای روشنی نیست، مگر اینکه بگیم تلاش کن خودت رو به زحمت بینداز برای نصب کردن جانشین بعدی خودت. مثلا اینجوری بشه که باز به همون فنسب به معنی فنسب بیاد. زمخشری که از علماء اهل سنته، در کتاب کشاف که یک کتاب تفسیری است که خیلی هم روش اینا پافشاری دارن، میگه از جمله بدعت‌هایی که روافض یعنی شیعه ها به کار بردن این است که فنسب رو فنسب میخوانند. میگه این شیعه ها اینجوری میخونن، از جمله بدعت‌های شیعیانه. اگر بنا باشه که فنسب رو فنسب بخونید، ما هم به کس میخوانیم، ما هم میگیم فنسب، و منظور ما این است که امر میکنیم به کینه و دشمنی علی ابن ابی طالب. اینو داره این عبارتش. خیلی تعصب به خرج داده این بند خدا زمخشری، چون بس اصلا راجع بعد از پیغمبری است که بعد از پیغمبر چه کسی تبلیغ دین رو انجام بده. بس این که به کی دشمنی بکنیم نیست، این یک. دو، اینکه چنین احتمالی رو غیر از زمخشری نداده که معنای فنسب یه همچین چیزی باشه. سه میگه ما دل بخواهی گفتیم، شیعیان میگه رو معده این صحبت رو کردن. شیعیان از روایات استفاده کردن، از دستوراتی که بوده استفاده کردن، از متن خود قرآن استفاده کردن. خلاصه بعد من اینو ادامه بدم و ثابت بکنیم و روایاتی هم داریم که فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب به چه معنا خواهد بود، انشالله تتمه جلسه بعد باشه. رسول خدا با این سعه وجودی، شرح صدری که خدای تعالی برای او قائل شد که خود خدا او رو دلش رو شرح داد، با این روح بلند و روح بزرگ، بالاخره خدا فرمود به این که انک میت، تو هم میمیری. خود رسول خدا فرمودن اون لقمه‌ای که در خیبر خوردم اجزاء بدن من رو متلاشی کرد. یه زن یهودیه به سردست گوسفند یا بزغاله، چون از سردست دوست داشتن، ماهیچه دوست داشتن، چون میدونستن مسموم کردن و حضرت یه لقمه خوردن و بلا فاصله بیرون انداختن، ولی مقداریش رو خوردن. حالا روایاتش هم متعدد، ولی آروم آروم از خیبر تا زمان ارتحال حضرت دوچار سردرد میشدن، میگفتن این مال همون لقمه هست، یه حالت مثلا میگرن مانند، حالا شبیه اون حضرت مبتلا شدن. لذا با اون روایتی که دارد ما منا او مقتولون او مسموم، که یا کشته میشه با شمشیر یا به سم کشته میشه، و تقریبا میشه گفت همه انبیاء الهی همشون اینگونه بودن که یا به سم کشته شدن یا با شمشیر کشته شدن، از اون قاعده هم استثنا نخواهد شد و رسول خدا هم علی تحقیق به شهادت رسید. اون لحظات شهادت و ارتحال رسول خدا هم در تاریخ ثبت شده که حضرت بیهوش می شدن، به هوش می آمدن، گاهی سرشون در دامن دخترشون صدیقه طاهره بود، گاهی سرشون در دامن امیرالمؤمنین بود. تو بعضی از حالات دارد به این که حضرت سرش در دامن صدیقه طاهره بود، قطرات اشک زهرای اطهر بر صورت پیغمبر خدا ریخ، حضرت به هوش آمدن و دلداری دادن زهرای اطهر رو. یه وقتم به زهرای مرضیه فرمودن به این که برو در رو باز کن، کسی داشت در قلباب میکرد، گفت در رو برو باز کن، این کسی که پشت دره غیر از خانه من از کسی اذن دخول نمیگیره، برادرم عزرائیل است که برای قبض روح من آمده. سر پیغمبر اکرم در دامن امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود که قضاء الهی درباره رسول خدا واقع شد. این شب رو شب شهادت امام مصطفی هم گفتن که سبت اکبر پیغمبر خداست. در بین خمسه طیبه، رسول خدا، صدیقه طاهره، امیرالمؤمنین، امام مجتبی و امام حسین علیه السلام، رسول خدا تشییع جنازه داشت و مراسم کفن و دفنی داشت، اون هم که خبر دارید چگونه است. امیرالمؤمنین مشغول تجهیز پیغمبر بود، اما یه عده مشغول کار دیگری بودن. اما به هر تقدیر قبر پیغمبر مشخصه، جایگاه رسول خدا مشخصه، تکریم کردن. اما سبت اکبر او رو شنیدید، وقتی که برای تشییع او حاضر شدن، یه عده از این منافقین امت دوره کردن، نگذاشتن پسر پیغمبر در کنار پیغمبر در حجره پیغمبر دفن بشه، دستور تیرباران دادن. می نویسن تیرهایی بر پیکر امام مجتبی علیه السلام خورد، کم کم رو که گفتن 7 چوبه تیر یا 5 چوبه تیر بود که بدن امام مجتبی رو به تابوت دوخت. یه وقت امام مجتبی نشسته بودن، یعنی همه روزهای شهادتشون بود که این پاره های خون از گلوی حضرت بیرون ریخته بود در تشت، حسین علیه السلام نگاه میکرد، گریهش گرفت. امام مصطفی به امام حسین علیه السلام فرمودن گریه نکن که هیچ روزی مثل روز تو حسین نیست. خب روز امام حسن خیلی سخت بود، بدنش تیرباران شد، 7 چوبه تیر به بدن خورد، اونم بعد از شهادت خورد. اما دلها بسوزد برای حسینی که هیچ روزی مثل روز حسین نبود. اون وقتی که اون ملعون دستور داد 10 اسب رو نعل تازه بزنن، بر بدن حجت خدا تاختن، عصر عاشورا وقتی زینب کبرا در کنار این بدن قرار گرفت، این بدن رو از زیر نیزه ها و تیرها و سنگ ها بیرون آورد.